اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهم تقوا. موضوع بحث خانواده است. نکاتی که امشب تو این نیم ساعت میخوام بهتون بگم در این جلسه، یکی این که علاقه افراطی ممنوع. بعضی هاشون خیلی بسشون دوست دارن از حلال و حرام دروغ و راست میبافن که زندگی بچهشون مرفه باشه. اگر بنده بچه شما بنده خوب خداست، خدا بنده خوبش رها نمیکنه. اگرم بنده بده، برای بنده بد خودت جهنمی بگی نکن. چون من معلم قرآن هستم، بناس خانواده در قرآن بگیم کدوم آیه میگه علاقهتون کنترل بشه. لا تلهكم، بشمرید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله.
أولادكم چه فهمیدی تو آیه؟ ذکر الله هم بلدید. لا تلهه از لهوه، لهوه یعنی سرگرم. سرگرم نکنه بچه ها شما رو از یاد خدا. از یاد خدا شما غافل نشید. علاقه به بچه شما رو از باقی کمالات خواب نکنه. اصولا هر چیزی تعادلش خوبه، اعتدال خوبه، ستایش. میخوایم انتقاد کنیم، تند انتقاد میکنیم. محبت باید میزون باشه، افراط نه، تفریط نه. حدیثی داریم پیغمبر فرمود من از پدر و مادرای دوره آخر الزمان نگرانم. گفتن پدر و مادرها بدن، گفت خوبن. بچه‌شون رو لوس بار میارن، بچه‌شون لوس بار میارن. هر چی بچه میخواد لازمه شما تهیه کنید. محبت به بچه باید حکیمانه و معتدل باشه. بعضی هم بی‌اعتنایی بیجا میکنن. پس تیتر اول ما اینه، رو تابلو نوشتم، نه علاقه زیاد و نه بی‌اعتنایی. بعضی هم بی‌اعتنان تو خونه حوصله‌شون نمیرسه، برو حوصله هم نمیرسه. بچه رو هی طرد میکنن که بچه ترجیح میده بره بیرون با افراد تو کوچه رفیق شه. وقت حالا با افراد کوچه هم که رفیق شد، ممکنه افراد تو کوچه خوب باشن، ممکنه بد باشن. هر دوش خطرناکه. آهکو دیدید آب میریزید متلاشی میشه؟ چرا متلاشی؟ چون عباس پختنی آهکو خوش شده. یه خود آب که میبینه متلاشی میشه. بچه که محبت نبینه با یه بستنی گول میخوره، مثل آهک. آهک با یه دیوان آب متلاشی میشه. نه بی‌اعتنایی کنید که بچه‌تون با یه بستنی جذب بشه، نه اینقدر لوس باشه که حتی خوش به خدا رو از زمین بذارن بخواد. این تعادل خیلی چیز خوبیه. اندازه. حالا مسئله دوم که رو تابلو نوشتم اینه، تبعیض بین بچه ها نباشه. یه حدیثی دیدم، اگر کسی وصیت کند به این فرزندم مثلا 2 تومن بدید، به اون فرزندم 1 تومن، حتی در وصیت اگر تبعیض کنه به یکی بیشتر به یکی کمتر، این گناه کبیره کرده. تفاوت فرق میکنه. بذار من یه چیز فنیه، شما الحمدلله تیزهوشی. تفاوت خوبه، تبعیض بده. تفاوت این چه؟ تفاوت یعنی در شرایط مختلف آدم کار مختلف بکنه. مثل پزشک میاد تو بیمارستان میگه به یه نفر میگه شما غذا نخور، شما روغن کرچک بخور، میخوایم عکس معده رو بده، شما کباب بخور. شما به هر بیماری یه چیزی میگه. این تبعیض نه، این تفاوته. تفاوت بجاست. معلم به یکی نمره 20 میده، به یکی نمره 0. خب او درس خونده، او درس نخونده. یکی پاش بزرگ، یه شخص بزرگ، یکی پاش کوچیک، یکی کوچیک. یه دختر بلنده چادرش 6 متر، یه دختر بچه چادرش 2 متر. یه متر. چادرش 6 متر. 3 متر؟ مخیاط نیستم. چادر چقدر باید بشه؟ 4.5 متر. خب یه آقا بالا منبر میگفت چرا زمان شاه چرا شراب میخواید که شیشه یقت باشه؟ یعنی میگو آقا ارزوتر با شما گرون حساب کردن. خیلی عرض کنم به حضور شما که یه وقت یه بچه ضعیفه، آدم میگه این بچه چون ضعیفه زمین رو پنجامت بیشتر بهش بدید، ارث رو یه خورده بیشتر بهش بدید، چون ضعیفه باید کمکش کرد. مثل درخت، بعضی درخت هست که باید چوب جلوش گذاشت چون شاخه سنگینه، این چوب دو قلو بزندش. اگر بر اساس یک نیازی تبعیض قائل شد طوری نیست، اما نه بچه همه یه جورن. ما تو اگه که خوشت میاد میگی به این دو تومن بده، اگه که بدت میاد میگی به اون یه تومن. این بده تبعیض نه، تفاوت اشکال نداره. تفاوت یعنی چه؟ تفاوت یعنی در شرایط مختلف آدم کار مختلف بکنه. زمستون سرده لباس گرم میپوشین، تابستون گرم لباس نازک میپوشین، این تفاوت. تو تبعیض یعنی با این که همه بچه‌ها یه جورن، سوادشون، سنشون، اخلاقشون، دینشون، همه چیز یه جوره، من تو یکی رو بی خودی دوست داری، یکی رو بی خودی دوست داری. این تبعیض بده، از گناهان کبیره است، حتی در وصیت به قول روایت. این هم یه نکته. خیلی باید مواظب باشین. امام یکی از بچه هاشو بهش محبت میکرد، فرمود این بچه هم مثل او بچه نیست، منتها من نگرانم به یکی محبت بکنم به یکی محبت نکنم. این اون نمیدونه من بر اساس تفاوته، او فکر میکنه تبعیضه. گاهی وقتا هم بر اساس تفاوته ولی او فکر میکنه تبعیضه. و فکر تبعیض هم آدم حسود میکنه. فکر تبعیض، یه کسی از مسجد آمد بیرون گفت من پشت سر آقا نماز نمی کنم. گفتن چرا؟ گفت آقا سه جور جواب سلام میده. یه عده میگه سلام علیکم، یه عده میگه سلام علیکم و رحمت الله، میگه سلام علیکم و رحمت الله صدقكم الله بالخير. مثلا چرا آقا جب جب این آقا که بین جواب سلامش فرقه، من پشت سر آقا نماز نمی کنم. گفتن ببین تو اگه آقا بپرس چرا جواب رو سه میده، ممکنه او چون میگه سلام علیکم سری دو بار میاد مسجد، او چون میگه سلام علیکم و رحمت الله مای چه بار میاد، او چون میگه سلام علیکم و رحمت الله شاید خیری هست که فقرا مسجد هم کمک میکنه. شما بپرس، اگر بی دلیل جواب سلام ما رو فرق میذاره خب بهش تذکر بده، اما اگر دلیلی داره که یکی رو گرم میگیره خب این تبعیض نیست، این تفاوته. حالا من جایز هست یا جایز نیست رو از شما میخوام ببینم. تبعیض جایز تفاوت مانعی نداره. تبعیض یعنی شرایط یه جوره، من همه استکانان رو یه جور میگیریم، این چای ریز به یکی چای میده به یکی نمیده، این تبعیضه. خب بابا منم که استکانم مثل واقعی استکانان هست گرفتم، خب چرا تو استکان من چای نمیریزی؟ اما یکی استکانش ازده برگشته، یکی استکانش دمر گرفته. خب اونی که ازده برگشته چای میخوره، اونی که دمره چای نمیخوره. نباید گفت به من ندی، خواهد تو استکانت دمره. اگر یک کسی خودش یک کاری بدی کرده بعد حساب اعتبارش تو بازار رفته، یه میلیون برده نسیه خورده دیگه ندن، بعد دیگه چرا مردم به من نسیه نمیدن، چرا با اون میدن؟ خب او خوش حسابه تو بعد حساب دست خودم هست. مسئله سوم، تو خونه، بعضی خونه پدر از دنیا رفته، برادر بزرگم احترامش مثل پدره. یه چیزی بگم براتون، فقیری آمد پلو امام حسین کمک بگیره. امام حسین فرمود داداشم چقدر بداد؟ گفت 100 درهم. گفت پس من 99 درهم میدم. گفت من دارم بدم 100 درهم، مخصوصا یه درهم کمتر میدم که احترام برادر بزرگ رو حفظ کنم. اگر او 100 درهم داده من یه قدم عقب‌تر، چون امام حسن امام من هم هست. از خصوصیات امام حسن که امام حسن امام حسین بوده، ولی امام حسین امام حسن نبوده. برادر بزرگ حساب جداست. برادر بزرگ باید از سوادشون، تجربهشون کمک برادر کوچیک کنن، کمک خواهر کوچیک کنن. خواهر بزرگ هم اینطوره. من یه وقت اگر یادم رفت بگم برادر بزرگ، مرادم خواهر بزرگم هست. کسی نگه چرا برادر بزرگ گفتی خواهر بزرگ نگفتی؟ مثل نیرو انتظامی میگه آبرین محترم از پیاده رو عبور کنی. حالا آبرین یعنی هم آبرین هم آبرات، نه که حالا زنها بذارن رسه تو خواهر بگن نه تابلو نشب آبرین ما آبراتیم. اونجایی که میگه آبرین یعنی هم آبرین هم آبرات. من اگه گفتم برادر بزرگ یعنی چه؟ فوتوکوپیشون یعنی خواهر بزرگ. یعنی بچه های بزرگ خونه مسئولن، مسئول نظارت، مسئول کنترل، مسئول محبت، مسئول تحصیل، مسئول رفیق شدن، مسئول این که بازی کردن. قرآن هم فرمود قال کبیرهم،
قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله.
برادرای یوسف یکی از همه بزرگتر بود، او یک مسئولیت خاصی داشت، حرفای خاصی میزد. حالا اینجا نمیخوام باز کنم وقتی ما از بین بره. مسئله دیگه این که افراد متمکن افراد ضعیف را تحت پوشش بیارن. یوسف عزیز شد، حکومت رو به دست گرفت. میدونی گفت چه؟ به برادراش گفت برید همه فامیل رو بیارید اینجا، چون بابا من 40 سال در فراق من گریه کرده، شما تحقیر شدید، بیاد اینجا که اون تحقیری از بین بره، او خاطرات دیگه محو بشه، خونه تون عوض کنید، جاتون عوض کنید. وعتونی به اهلکم،
وعتونی به اهلکم اجمعید،
وعتونی به اهلکم اجمعید، یعنی برید همه فامیل بیارید تا اون خاطرات 30-40 ساله تلخ یه خورده فراموش بشه. این که انسان بتونه افراد رو تحت تکفل بگیره خیلی کار خوبیه. ما یه روستا طرف دارم، حالا تو تلویزیون نمیتونم بسیشو ببرم. تجار این روستا که مقیم تهران هستن آمدن پول رو هم گشتن تو روستا یه کارخونه درست کردن، تمام جوانای بیکار اون روستا رو ایجاد اشتغال کردن. تو اون روستا ما فقیر نداریم. از هر روستای چند تا آمدن شهرهای بزرگ پولدار شدن. شما آب و هوای هم روستا رو خوردی بزرگ شدی. قرآن به علما میگه تو که فقیه شدی برو شهر خودت تبلیغ کن. ولینذر قومهم
اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون.
ينذر قومهم، تو بچه کاشونی، با کاشونم چند تا منبر بری. تو بچه روستا هستی، حالا اومدی تو شهر وضعیت خوب شده، برگرد تو همون روستا، حوزه علمی است، درمونگاه، مدرسه، نمیدونم ستاد جهازیه، بالاخره پولدارای هر روستایی اگر به همین عمل کنه، اگر به همین کلمه عمل کنه، بیایم همه هم دیگه میشناسن، یعنی میفهمن که چند سال پیش کی از فلان روستا اومد، وضعش چجوریه، دورم جمع شید بگید بیاید یه کاری بکنیم به روستامون. چطور ماشینای قوی ماشینای ضعیف رو بکسر میکنه؟ حالی که موضوع خوب شده، به شکرانه که موضوع خوب شد، بیایم بچهای روستا رو کمک کنیم، بچهای شهر رو کمک کنیم، بچهای محله رو کمک کنیم، بچهای فامیل رو کمک کنیم. سراغ دارم فامیل رو که اینها خودشون تو فامیل صندوقی دارن. افرادی که دستشون به دهنشون رسه، مای 10 تومن تا مای 100 تومن، کمتر یا بیشتر پول می‌ذارن تو صندوق. هر کدوم بچهای فامیل مشکل دارن از همون صندوق تامین میشه. میشه مشکلات رو حل کنیم. اگر مشکلات رو حل کنیم خدا مشکلمون حل میکنه. ارحم ترحم. یکی سی آمد سالو من گفت 10 سال ازدواج بخوام بکنم کارم گیر میکنه. وضع مالیم هم خوبه، خونه داره پسرم، ماشین داره، کارخونه داره، هر چی تاب میخوره. گفتم تابه یه عروس دوما دوا کن، برو یه پسر دختری که میخوان ازدواج کنن، خونه ندارن، پول ندارن، یه رهنی، وامی، جهازیه ای، برو گره رو واکن، خدا گره رو وام کنه، گره رو واکن وام کنه. یه دختر پسر مشکلش حل کن، میبینی راه باز میشه برای دختر پسر خوده. قرآن میگه بده و بسونه، زاغ و ازاغه، چرد شدی چجد کردم، تنسر و ینسر، نصرت کردی نصرت میکنم، بده و بسونه. بین زمین و آسمان به دو بستونه تا چرسه به زمین. ما باید ایمان بیاریم به فرشته های آسمون. فرشته هاشون تو آسمونه، تنزل الملائکه سبقت که فرشته میان از آسمون میان. ما زمینی ها باید به اونها که تو آسمون ایمان بریم. و قرآن دو جا فرمود فرشته های آسمون هم در حق زمینی ها دعا میکنن. و
یستغفرون للذین آمنوا،
یعنی فرشته ها استغفار میکنن به مؤمنین. فرشته ها از عرش اعلا برای شما دعا میکنن، شما از زمین باید ایمان به اونا داشته باشید. یا آیم دارین یستغفرون لمن فی الارض
و یستغفرون لمن فی الارض،
یعنی برای من فی الارض، یعنی کسانی که در ارضن، کسانی که در زمینه، یعنی بده و بسون بین زمین و آسمون. میگه میشه آدم سرش پایین بذاره، دختر خودم، پسر خودم، دوماد خودم، خب بالاخره دیگران آدم نیستن، یه گرهی از دیگران باید باز کنی. گره باز کن، باز کنی، جا دادی، جا دادن. خب این مسئله هم که یوسف حالی که عزیز شد، پدر مصیبت چشیده ای که چشمشو در فراق یوسف از دست داده، برادرای تحقیر شده، اینها رو میگه وعتونی و اهلکم اجمعین، بیاد اینجا و اهل دو برادر بیاد اینجا، این مشکل با هم باشیم. خب آیت الله عظمای حائری مؤسس حوضه علمی قم، اول در قم نبود، حوضه علمی قم چند ده سال حوضه شده، قبلا حوضه علمی نجف بود. آیه حائری هم در عراش حوضه علمی داشت، ایشون بیمار میشن یاد داره تهران، در قم و هم مثل زیارتی بکنه، قومی ها میفهمن، میان میگن آقا شما حوضه علمی عراش درستی هستی، حوضه دو بیار قم، ما هم مسته فیضیه خراب شده قم، درست میکنیم، تعمیر میکنیم، کمکت میکنیم. ایشون استخاره میکنه که حوضه رو از عراش بیاره قم. ای آیه میاد و اتونی به اهلکم اجمعین، یعنی یوسف گفت برادرا، پدر مادر، همه پاشید بیاد اینجا، پاشید بیاد اینجا. از این آیه میفهمه که باید حوضه رو بردار از عراق بیاره قم. در مسائل خانوادگی بعضی زن و مردان میگن بریم یه محله که بوی پدر مادرت نیاد، بوی برادرا و خواهرات نباشه. این فکر اسلامی نیست. شما مسلمانی اینجا خونه امام رضا نشستی، قرآن وقتی بهشتیا رو میخواد تعریف کنه میگه الحقنا بهم،
الحقنا بهم ذریتهم،
یعنی فامیلا رو پردان جمع میکنی. این که فامیلا توی یه کوچه باشن، توی یه محله باشن، سعی کنن نزدیک هم باشن، این کماله. حالا یه آقا از خواهرش بدش میاد، یه از برادرزنش بدش میاد، به خاطر مسائل شخصی جزئی میگن بریم یه جایی که اصلش اینا آدرس خونمونم ندونن. کنار هم بودن یک ارزش ارزش بالایی هم هست. این هم یه مسئله که در هم یه دقیقه کافیه. مسئله دیگه این که در هر شرایطی پدر و مادر رو بر خودمون ترجیح بدیم. یه وقت یکی از مسئولین مملکتی، حالا وزیر بود، سفیر بود، وکیل بود، کار نداشته باشید، یکی از مسئولین گفت در خدمت امام، من پدر پیری هم عقلش اومد، وقتی آمدن دستم بستن، امام فرمود که این آقا که پشت سر منه بابامه. امام فرمود اگر باباده چرا تو جلو از بابا درا میری؟ چرا جلو از بابا درا میری؟ آدم اگر هر مرحله، یوسف عزیز شد ولی وقتی پدر
و رفع ابویه علی العرش،
عرش یعنی فخر، رفع ابویه علی، یعنی پدرم گفت بید بالا، بید بالا، بید بالا. حالا من فوق لیسانسم، پدرم شش کلاس خونده، اینا رو ولش کن. مادر عوام، عوام هم اگر هست، حتی داریم بین دوتا ابرو مادر رو ببوسید، بین دوتا ابرو دست پدر رو ببوسید. یا وقت چیزی نگه چون من تحصیل کردم یا نمیدونم، گاهی وقتا افراد مهمونی دارن به پدر آبا جون میشه تو اتاق بشینی بیرون، یا آخه من میترسم تو با یه لحجه حرف بزنی پلو مهمونام سرکش هستن. من مرگ بر علمی که دوتا کلمه درس خونده، حالا فکر میکنه لحجه باباش ذلت، مرده که خودش عزته. آخه این ما از نظر علمی روش کردیم. بعضی وقتا آدم یه آدم ها رو میبینه که از نظر اخلاقی سقوط کردن. انسان در هر مرحله از علم هست، در هر مرحله از علم هست، و پدرش در هر مرحله از ضعف هست، باید پدر مادر احترام کنه. اصلا درسایی که میخونیم چیزی نیست. اجازه میدین مرزه که شما رو بگم قرآن بخونم، معلم قرآنم. قرآن میگه تمام دانشمندان کره زمین علمتون رو هم بذارید یه ذره بیشتر نیست. آیش اینه و ما اوتیتم
من العلم الا قلیلا.
علمو که میدونید چه تو آیه بود علم قلیلا میدونید، پس تو تکرمشو بلدید. ما اوتیتم هم یه چیزشو من کمک کنم. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی ای بشر اون چه از علم دارید اندکی بیش نیست. حالا آقا دوتی کتاب خونده به مادرش بیا بیرون نیاد. ما تعجب داریم زنه میخواد چادری باشه، پسره میگه که آخه فامیل من همه فکولی هست، حالا شما نمیخواد چادر سر کنی؟ چی شد که رفیقات رو دیدی پدر مادر رو تحقیر میکنی؟ در هر شرایطی، هر پروفسور، هر آیت الله عظمایی، هر تاجر در زیکی، هر کس در هر شرایطی هست پدر مادرش رو باید احترام بذاره. یوسف بالاترین درجه حکومت گرفت. ما تو پیغمبرها دو تا پیغمبر داشتیم وضعش خوب شد، یکی سلیمان یکی یوسف. تازه سلیمان وقتی سان میدید، وقتی قضان میگفت خب من از همه سان دیدم اما عزت قضا رو با فقرا بخورم. نه من فلسه رسیم از امام رضا بگم تو خونه امام رضا نشستیم. امام رضا علیه السلام روزه آخر عمرش فرمود که غذامون با برده ها با هم باشه. خب برده ها سیاه‌پوست سفیدپوست هر چه بود میمدن نشستن و این زهری که امام رضا در بدنش بود مثل اسید کلافه میکرد. امام رضا آخ نگفت، هی نشست. برده ها نمیدونستن که آقا دارن میسوزه، نشستن گپ میزدن. یکی از دستورات اخلاقی اینه که مهمون که رفتید سری پاشید برید، ممکنه صاحب خونه دلش شور بزنه روش هم نزه بیش باشید بریم. میمدن خونه پیغمبر نهار تا غروب حرف میزدن. پیغمبر حس میخواد اینا هم نمیستن. آیا آخر خدا اومد جلو گو بابا ازا تعمتم تعام خود دید فنتک رو پاشید منتشر شید ولا مستعنسین لحدیث، نشنید جب بزنید. پیغمبر سوز میزنه، کار داره، بیکار کنی. هر جا رفتید یکی این و ازا تعمتم بکنید.
فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ.
ترجمه شو میکنی تعمتم یعنی تعام کردی، فانتشری یعنی منتشر شید، پشت پشت بشید در داخلی پشت برید. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ یعنی اُنس، اُنس نگیرید به حدیث، هر کسی آیت هم بگه گپ نزنید پشت برید. یکم وقتی میرید مهمونی بچه هاتونو نبرید. بعضی از علما گفتن کسی اگر بره مهمونی بچه‌شو ببره اون چه بچه میخوره حرامه، به خصوص الان که مهمونی ها سرشماریه 16 17 18 22 تا 22 تا غذا بگو بیاره جیره‌بندیه. گور به هر جی میره بچه‌ش هم میبره. ما که گور نیستیم که جایی که میرید مهمونی اگر گفت با بچه هاتون ببرید وگرنه بچه هاتون نبره. البته پدر و مادران خوب است هر کسی دوست داره بگه با بچه ها، چون مهمونی ها اثر خوبی داره تو ذهن بچه میمونه. مردم از بچه ها هم دعوت کنن ولی اگر دعوت نکردن پدر و مادر ها بچه ها رو نبرن. این مسائل ریز اخلاقیه که باید بگیم. غذا میخورید پاشید برید گپ نزنید. زهر امام را کلافه کرده بود، برده ها خبر نداشتن. یکی یکی آرام آرام رفتن، تا رفتن امام رضا علیه السلام در رو بست و به زمین ها قلتید قلتید سوختم. گفتن آقا، گفت بله مدت هاست این زهر داره منو میسوزنم، منتها اگر بگم سوختم غذا به دهن برده ها نمیشینه. من تشخیص دادم بسوزم ولی برده ها با خیال راحت غذا بخورن. خیلی مهمه. اینا مسائلی بود که حرفای امشبم. یک، علاقه به بچه خوب است ولی معتدل باشه، نه بچه لوس بشه نه بچه عقده‌ای. تبعیض جایز نیست، تفاوت جایز است، منتها تفاوتی هم که بچه ها احساس تضعیف میکنن ممنوع. برادر بزرگتر و خواهر بزرگتر تو خونه نقش داره. یکی افرادی که وضعشون خوبه ضعفا رو تحت تکفل بیارن. یکی سعی کنیم خونه های بستگان به هم نزدیک بشه، از هم فرار نکنیم. یکی در هر مقامی هستیم پدر مادر رو بر خودمون ترجیح بدیم. اینا نکاتی بود که امشب تو این نیم ساعت گفتیم. خدایا هر چه به عمر ما اضافه میکنی به علم و ایمان و عقل و عمل و اخلاص و عمق و برکت ما اضافه بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.